اما بعد قال الحسین ابن علی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من حفظ من امتی 40 حدیثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. در شبهای گذشته مقداری پیرامون این روایت صحبت شد که امام حسین علیه السلام از قول جد بزرگوارشون نقل کردند که اگر کسی 40 روایت رو حفظ کند به مردم برساند، خدا او را فقیه و عالم با صدیقین و شهدا و پیغمبران محشور میکنه. تأملا این مقدمه شما هر شب تکرار میکنیم که موضوع بس مشخص بشه. خب حشر با پیغمبر، با انبیا، با صالحین، با حضرت حمزه سید شهدا، با قمر بنی هاشم، با یوسف صدیق، این خیلی معونه میخواد، خیلی سعادت میخواد، همینطوری که انسان با اینا مشهور نمیشه آقا جان. ولی از اونجایی که خدا دوست دارد معارف به مردم برسد، از اونجای خدا دوست دارد حقایق و دستورات به مردم برسد، مردم جاهل نمانند، بی اطلاع نمانند، از این جهت این عمل، این کسی که میاد این معارف رو به مردم میرساند، خدا او رو با انبیا و شهدا و صالحین و صدیقین محشور میکنه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظما قاصد ابوالحسن اصفهانی رو، ایشون به طلبان نصیحت میکرده، فرموده طلبا یا مرجع تقلید بشوید یا منبری بشوید، یا مرجع تقلید یا منبری. کار دست این دو گروه هست. مرجع تقلید حلال و حرام و واجب و مستحب و دستورات نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و امر معروف و طهارت و نجاست و شکیات و مثل غسل و نفاس و حیض و و و و اینا رو بیان میکنه، یعنی مردم رو از تحیر و سرگردانی نجات میده، تکلیف مردم رو معلوم میکنه. خب منبری هم باز معارف رو، اخلاق رو، عرفان رو، خوبی ها رو، بدی ها رو، ثواب ها رو، تواضع رو، اخلاص رو، توحید رو، اینا رو به مردم میرسونه. خب شما هم میتونید مثل دایی طلبه باشید، جنابالی هم وقتی اون چی که یاد گرفتید به مردم ابلاغ کردی رسوندید، تنظم دید منبری هایی. منبری حتما لازم نیست که بیاد روی منبر بشینه، حتما لازم نیست که معمم باشه، هر کدام از شماها به خدا قسم میتونید یه مبلغ دین بشید، خوبم میتونید. خوب منتاش هر مقدار که انسان اون چی که میخواد بگه به مردم برسونه، اگر خودشم عمل کنه تأثیرش بیشتره، تأثیرش بیشتره. لذا تنها این مطالب رو اینجا خودتون نگیرید، بگیرید به دیگران ابلاغ کنید، تو زیرتم بسپرید این بحثا چی هست. از جلسه رفتی بیرون سالت سوال کردن بس نمیدنم راجب چی بود، کم فکر کنم یادتن نیاد، نه دیگه اینطور نماشد دیگه. لذا به اینجا رسیدیم، بعد که حضرت علی سوال کرد از پیغمبر که یا رسول الله این چه حدیث از چه سنخ روایات باشد. حالا یه وقت مثلا ما الان داریم آسمان اول، دوم، سوم، چهارم چیه هست؟ حالا اگه شما از آسمان سوم، دوم، پنجم خبر نداشتی، جای دینت ضربه نمیبینه. و حضرت عباس، شما فاصله زمین تا آسمان اول را اگه ندانستی گناهی نکرد. روزی آقا چند تون از خورشید کاسته میشه، اگه ندانستی به جهنم نمیری. اگر ندانستی وزن کره زمین چقدره، اشکالی نداره، خود ندان، مسئله ای نیست. ولی اگر ندانستی وضو چطور بگیری، قصه چطوری باشه، حمد و سوره درست نبود، حلال و حرام ندانستی، عذاب میشی. حلا تعلم تا چرا یاد نگرفتی؟ اگر مذرات دروغ رو، مذرات تکبر رو، مذرات بد اخلاقی رو اگر ندانستی، خواهیم زندگیت خراب میشه، تمام میشه. اگر در کسب و کار دستورات رو بلد نبودی، اگه مواظب چشم و زبان و گوشت نبودی، مواظب قلب و فکرت نبودی، خب این سوال میکنن چرا؟ در صورت اول مسئله توحید و وحدانیت بود، عرض کردیم. دوم مسئله عبادت و بندگی بود. سوم از این سه تقیم الصلات به وضوء سابق فی مواقیتا ولا تؤخرها فإن في تأخيرها من غير علة غضب الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله. علی جان، نکته سومی که تو باید، یعنی حدیث سومی که باید به مردم برسانی، نمازه. نماز در تمام زیارت های ائمه شما میخونی، اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الحق جاد حتی اتاک الیقین. نمازه. پیغمبر فرمود الصلاة قرة عینی، نماز نور چشم منه. میفرمود مثل من با نماز مثل مثل اون گرسنه و تشنهه، فقط یه فرقی بین من و بین اون گرسنه و تشنه است. اون گرسنه و تشنه وقتی به آب رسید و به غذا رسید کم خورد سیر میشه، ولی من از نماز خوندن سیر نمیشم. من از نماز خوندن سیر نمیشم. این دوتا معنا داره. یه معناش اینه که من از نمازای روزانه که میخوانم سیر نمیشم، خسته نمیشم، چون سو هر کاری روی مدت انجام میده خسته میشه. اما مؤمن از نمازای یومیه خسته نمیشه، از روزه ماهانه خسته نمیشه، از قرآن خوندن خسته نمیشه، از ذکر خسته نمیشه، هر روز برنامه شو داره. یه من منظور وعده ها نیست، منظور اصلا کثرت و مقداره. یعنی اگر 100 رکعت، 200 رکعت، 1000 رکعت نماز بخونم خسته نمیشم. عشق خستگی رو برطرف میکنه، علاقه خستگی رو برطرف میکنه. خب شما اکثرا درباره جناب اویس قرن شنیدید. اویس قرن پیغمبر ندید، پیغمبرم او رو ندید به حسب ظاهر. وقتی از مادرش اجازه گرفت که بیاد مدینه، گفت اجازه بده برم پیغمبر رو ببینم، مادرش خود یه نصف روز وقت داری. آمد، اتفاقا زور رسید مدینه، جلو در مسجد پیغمبر خبر گرفت کنم پیغمبر نیست، مسافرت رفت برگشت. و از رای دون آخ قرن کجاست، مدینه کجاست؟ گفت مادرم نیم روز بیشتر به من وقت نداده. رای بین دوری آمده، گفت سوام رسیدم، برگشت رفت. پیغمبر آمد جلو در مسجد، دید فضای جلو در مسجد یه بوی خاصی میاد، یه بوی خوشی میاد. فرمودن بوی اویس میاد اینجا. چه بوی بود خدا میدونه، چه عطری داشته خدا میدونه. بوی اوست میاد. گفتن آره آمده خدمت شما، تشمی نداشی رفته. به خدا قسم ایمان تقوا بوی خوشی داره. شما شنیدید پیغمبر از کوچاک عبور میکرد، بوی عطر پیغمبر اون منطقه رو بنم پر میکرد. خب بعضی فکر میکنن منظور از این عطر عطرهای ظاهریست، حالا اصلش هم عطر، حالا سعیش عطره، ولی غلط معروف میگه عطر، حالا ما غلط معروف بگیم عطر. ولی یکی از خرجای منزل پیغمبر پول عطر بود، بوی خوش. مؤمن وقتی میخواد از منزل بری بیرون به دیدار دوستان و رفقاش، باید خودشو معطر کنه، از بوی خوش استفاده کنه. زن اگر ارتباط با اجنبی برخورد با نامحرم پیدا میکنه جایز نیست، خودش خوش بکنه، فقط برای شوهرش، برای شوهرش. اما اگر میخواد منزل بره تو مجلس زنانه، اشکالی نداره. مرد وقتی میخواد منزل بره بیرون، باید خودش معطر کنه، به خودش برسه. امام رضا علیه السلام، پیغمبر، ائمه، یکی از خرجه های زندگیش بوی عطر بود، بوی خوش، بوی خوش. بعضی متأسفانه بیداشت رایت نمی کنن، کثیفن، رایت نمی کنن. خب نه، اینا باید رایت بشه، نظافت من الایمان. در هر صورت، اما بوی عطر پیغمبر و ائمه، بوی بندگان خاص خدا، گذشته از این که خب این اطرای ظاهری هم استفاده میکنن، اما بوی ایمان، طعم ایمان. آره، لذا حضرت فرمود بوی اوست میاد. گهگاهی هم بر میگشت صورت شد سمت قرن، وا اویسا، با اویسا، چقدر مشتاق دیدارتم. یک در بهشت از قرم باز میشه. این یعنی چی؟ یعنی اویس میتونه یه عده‌ای را هم با خودش به بهشت ببره، یه کانال، یه دری از قرم باز کنه، مردم به سمت بهشت ببره. این یعنی چی؟ یعنی مردم رو هدایت کنه، ارشاد کنه، راهنمایی کنه به دین خدا، به قرآن خدا، با معارف آشنا کنه. این باب بهشته. این که میگن تمام این مجالس امام حسین روضت من ریاض الجنه، بوستانی از بوستانهای بهشته، خدا شاهد این راسته. حدود 10-12 سال قبل، شاید یکم بیشتر، رفتیم به بیجیان. من برای داشتیم به دایی دعوت ما کردن از اون مسجد امام حسینشون، ولی آقایی اونجا ما رو دعوت کرد به منزلش. این نهادی بیا شامی بود نمیدونم، رفتیم منزلشون. من وارد اون منزل که شدم، با اینکه بصیرتی ندارم، شامه معنوی ندارم، ولی آنقدر این منزل نورانی بود، آنقدر معنویت داشت که خدا رو گواه میگیرم وارد این منزل شدم، دیدم یه طوری شدم، یک نورانیت، یک حالت بستی به من دست داد، انبساطی پیدا، نشاطی پیدا کردم. سوال کردم آجا تو منزل شما مجلس و محفلی هم هست؟ که بله، 30 ساله، 30 ساله ما ده محرم اینجا عزاداری میکنیم، آجا روزی میخونیم. من که خبر نداشتم، اثر داره. امام صادق هم فرمود تو خانه ها تو مجلس روز برقرار کنید، تو خانه ها تو. هر کسی که امکان براش داره بگیره 5 روز، 10 روز، 3 روز، لازم هم نیست حتما محرم سفر باشه، مناسبت ها فراوانه. اینا نورانیت تو زندگی ها میاره، برکات با خودش میاره، بلاها رو دفع میکنه. هر نفری وارد این مجالس، این منازل میشه، برکات میاره، میره بلاها رو میبره. اعتقادمون اینه، اعتقادمون. مگه بی اعتقاد بشه؟ یا آقایی بود، الانم هست، هنوزم بیچاره. یه وقت به یه مناسبتی طلبه هم هست متاسفانه، حالا نامشم ببرم اسمش نمیگم، اما طلبه بود، یه صلوات بفرستید. یه وقت من بهش گفتم که فلانی این پول منبر خیلی برکت داره، به کمیتش نگاه نکن، خیلی برکت داره. گفت کجا برکت داره؟ شما چند میلیون من بزنم یه روز خرجش بکنم. این اتحادش. بعد الان میگم ما هرچه سب کردیم خدا به ما خانه درست کند. نه خدا درست کند، آخه خود ما اقدام کردیم، خود ما اقدام کردیم. هنوز بیچاره. یا آقا ما سرش کلا گذاشت که ببینیم وامی بگیریم کارخانه یخ بزنیم تو همه شغل رفتیم، آقا وام گرفتیم و اون آقا پولای گرفت فرار کرد. من در رو قصدهش مدام 10-15 ساله انسان اینطوری بیچاره میشه، کلا سرش میذارن. اعتقاد داشته باشیم به این مجالس، باور ما بیاد، باور نکنیم خود ما ضرر میکنیم، خود ما ضرر میکنیم. آقای بروجردی چشم درد داشت، مرجع مسلمین، هیئت خرم آبادی، خود چند خرم آبادی و البرجرد بوده اللورستان، هیئت خرم آبادی ها خب دیدی خودشونو به گل میمانن. آقای بروجردی یه ذره از اون گله هایی که اینا به خودشون مالی بودن گرفت، به چشمش مالید، چشم دردش خوب شد که هیچ. یکی از مناجی که تا آخر عمر از اینک استفاده نکرد ایشون بود. یاد فرمود دیگه نیاز برای خوندن نیاز به اینک نداشت. اعتقاد اینه به یک فردی که اعتقاد نداره میگه یعنی چی گل خاک اثری داره، نمیفهمه، درک نداره. در افصالت برگردم بسمون اویس قرنه، عاشق نمازه، میگفت امشب شب رکوست، تا صبح در رکو بود. مگه خسته میشد؟ فولاد آنقدر میتونه نگه داری که منش خب میشه، که من درد گرفت. بعضی ها گاهی جلوتر ها میامدن با مسجد شوخی میکرد، نگده و نماز یه فرد تیار میخونه، خیلی رو کتو طول میری. گفتم کل نمیدم عید سری میخونه. اویس عاشق امشب شب تا صبح در رکوع بود، دیگه سجده نمیکرد، نماز مستحبی بود دیگه، در رکوع نه، نماز در رکوع اصلا کلن به رکوع میرفت، تو رکوع ذکر میگفت، نماز که نمیخون. میخوام در مقابل خدا رکوع داشته باشم، اشکال داره؟ نه، امشب شب سجوده، میخوام امشب تا صبح تو سجده باشم، تو سجده بود خسته نمیشد. امشب شب قیام است، همینطور دستا بالا شروع میکرد با خدا حرف زدن تا اون ساعت مخصوص دیوال نگید نمازش که بخونده خودش بلد بده دید که تا که نماز صبح شب قضا نشه. اعتیاد کردی امشب شب رکوعی، امشب شب سجوده، امشب شب قیام. بعد از پیغمبرم ندید، بعد پیغمبر آمد به مدینه، داشت وضو میگرفت، یه آقای اونجا اویس رو شناخت، گفت اویس خوش آمدی، خیلی پیغمبر مشتاق دیدارت بود. عمرم داشت وضو میگرفت، یه مرد عمر برش گفت شما اویسی؟ گفت بله اویس. گفت خیلی پیغمبر دوست داشت رو ببینه ولی موفق نشد. اویس به عمر گفت که تو که پیغمبر رو دیدی؟ گفت بله، ما کمیشه با پیغمبر بودیم. اویس فرمودن میگن دندون پیغمبر تو جنگ احد شکسته، کدام دندون پیغمبر بود؟ تو که باید پیغمبر بودی، چند دو باید مال بقیر نماز بخوندی، عزیزشم میکرد به قول مرسی. عمر بلد نبود، بلد نبود. اویس گفت من میدانم کدام دندون پیغمبر بود، من که نبود، او قرم بود، این جنگ احد. بعد گفت که کدام دندون؟ این دندون. بعد سوالش کردن تو که اونجا نبودی از کجا فهمیدی؟ گفت وقتی دندون پیغمبر اینجا سنگ زدن شکست افتاد، دندون منم اونجا درد گرفت افتاد. آنقدر ارتباط روحی با هم دیگه داریم. آنقدر اویسه نماز، نماز بخونیم، به نماز عشق ببرسیم، نماز رو کوچک نشماریم، سبک نشماریم. سمک شمردن نماز به چیه؟ گاهی بخونی گاهی نخونی، این که ترک صلاته. سمک شمردن نماز اینه که نه، حالا اول وقت شد، آخر وقت شد، با حضور قلب شد، بدون حضور شد، هر چی شد، نه، برای نمازت یه وقت خوبی باز کن. نماز دست ندی، نماز دست ندی. و تقیم از صلات، نماز رو اقامه کنی به وضوع سابق، با یک وضوع جانانه. وضوع سابق چیه؟ یعنی وضوع کامل. وضوع کامل چیه؟ آب زیاد مصرف کنی؟ نه، رو به قبله باشه، بسم الله بگی، آیت الکرسی بخونی، لا اله الا الله بگی، انا انزلنا بخونی. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه رو وقتی داشت از پاریس می آمد تو هواپیما باز وضو بگیره، این سوال کرد قبله کدوم طرفه، هواپیما اصلا این جهت می رفت، فقط قبله این طرفه. امام رضوان الله تعالی آب رو گرفت از شیر، بعد برگ صورت شد طرف قبله، آب ریخ به صورتش که رو به قبله باشه. سبب داره اینه. فرمود وقتی بسم الله میگید وضو دو کار میکنه، وضوی با بسم الله سن هم جواز ورود به نماز بهت میده، هم هر اون تا اون مقداری که آب وضو به هر عضوی از اعضای بدنت که آب وضو میرسه، گناهانی که با اون عضو انجام دادی میبخشه، خدا میبخشه. به احترام آب وضو، حالا چشمت، ابرویت، لبت، دستت، انگشتت، پات، اینا همه، حتی مس سر میکشی، چون انسان گاهی با سر تکان دادن گناه میکنه، گاهی با لبش، گاهی با گوشه چشمش چشمک میزنه طرف مسخره میکنه، گاهی با دستش اشاره میکنه، گاهی زخم زبان میزنه، گاهی توهین میکنه، آبرو ریزی میکنه، دل به درد میاره، اذیت میکنه. خدا شاهده آب و وضو اینا رو پاک میکنه. کسی هم که اگر با این اعتقاد وضو بگیره یواشاش همه کاراش درست میشه، درست میشه. به وضو انسابق فی مواقیت ها، نماز رو اول وقتش بخونه، اول وقت. خب گاهی این اشکالو وحابیت لعنت الله علیهم اجمعین این ایراد به شیعه میگیرن، میگن شیعه ها چرا نمازو سه نوبت میخونن، هنوز عصر نشده دار میگه چهار رکعت نماز عصر میخونم، هنوز وقت عشا نشده میگه چهار رکعت نماز عشا. جواب سنی ها، جواب وحابیت، البته جوابش اینه که توی صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح دارمی، صحیح نسائی، مطالب مالک، تمام کتب فقهی، تمام کتب فقهی اهل سنت دارد که پیغمبر نماز مغرب عشا رو با هم خوند، نماز ظهر عصر با هم خوند، کرارن و مرارن، گاهی هم جدا میخوندن، اجبار نکرد مردم رو که حتما پنج نوبت. جواز وقت نماز عشا بعد از نماز مغربه. شما اول مغرب سه رکعت نماز مغرب خوندید، بعد از این نماز عشا جایزه. نماز ظهر که خوندید، نماز عصر جایزه، جایزه. خدا و پیغمبر مجبور نکردن مردم رو که پنج نوبت بخونید، اگر کسی خواست بخونه اشکالی نداره، وقت داره، فرصت داره، اشکالی نداره پنج نوبت بخونه، ولی اگر حالا میخوان راه اورید الله به کومولیوس، میگه با هم میخونم راحت ترم. خدا میگه بخون بخون، من راحتی چی میخوام؟ یورید الله به کومولیوس ولا یورید به کومولعسر، نمیخوام شما به زحمت بیفتی. اون وقت در همون کتب اصلی اهل سنت تو صحیح بخاری، صحیح مسلم و کتب دیگر دارد پیغمبر نماز ظهر عصر و مغرب عشا رو با هم خون، نه برفی بود، نه بارانی بود، نه سرمایی بود، نه گرمایی بود، نه جنگی بود، نه عجله‌ای داشت، هیچ کدام نبود. در کمال آسایش به صحت و فراغت باد با هم میخون. کتب خودشون داره، تو که کتب ما که فرامان. اون وقت اینا میگن نه شما دارید خلاف سنت پیغمبر عمل میکنید. دروغ میگین، شما دارید خلاف سنت پیغمبر عمل میکنید. چون پیغمبر مردم رو اجبار نکرد به پنج نوبت، شما میگید باید پنج نوبت. شما دارید خلاف پیغمبر عمل میکنید، ما درست عمل میکنید. دقت فرمودید. پس وقت نماز ظهر عصر، اول ظهر که شد نماز مغرب ظهر خوندی اصلا جایز وقتش، نماز عشا نماز مغرب خوندی عشا هم میتونی بخونی. عرض کردم خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه رو، شنو میفرما آخو گاهی هم نماز رو پنج نوبت بخونی اشکالی نداره، ما بدعت نمیذاریم. اگر گفتیم حتما سه نوبت غلطه، حتما پنج نوبت غلطه، هر دوش غلط، حتما نداره، مخیریم، تخییره، تخییره. مثل نماز جمعه، نماز جمعه، ظهر جمعه، شارع میگه من یک نمازت میخوام، یا نماز جمعه رو بخوام یا ظهر جمعه، دو تازت نمیخوام. اونایی که توفیق دارن بره نماز جمعه، بسیار خوبی، نرفت نماز ظهرش تو خانش بخون، اونجا رفت نماز ظهر نماز جمعه رو خون، دیگه نماز ظهر لازم نیست. حالا مسجد تقلیدت فرق میکنه، میگه احتیاطاً اگر نماز جمعه رو خوندی نماز ظهر هم خودت، چه اشکال داره احتیاطاً بخون؟ مش گناه که نکردی، که معصیت نکردی، بدعتی در دین نذاشتی. پس نماز رو بخون. اون وقت فرمود اگر کسی نماز را سبک بشماره به 18 بلا مبتلا. خیلی حال اون دیگه بقیش به طلبتون. وقت نماز قرت و عینی نور چشم منه، نور چشم منه. امام حسین روز عاشورا نماز اول وقت خوند، امیرالمومنین تو جنگ صفین نماز خوند، امام رضا وقتی که اول ظهر مغرب میشد میرفت به سنت به سمت. اون وقت حالا جا داره که من برای این جوانهای عزیز اون به در یه روایت 12، 15، 18 این هر سه روایت درست، اگر کسی نماز را سبک بشماره به 18 بلا، در یه روایت 15، در اقلش 12. اینه اگر زنده بودیم براتون میخونم. اما یه جمله دیگه بگم برایش انشاءالله فردا شب. و تعدی زکات، فرمود روایاتی که مردم رو آشنا کنیم با زکات، با خمس، مردم سال داشته باشن این زکات بپردازن، خمسشون رو بپردازن، از این سنخ روایات رو به مردم برسانن. صلوات خط بفرمایید. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا.